الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در آیات مربوط به علم ربوبی بود، عرض شد که 4 نوع آیات در باب هست که 2 نوعش خونده شد و مقداری صحبت شد. نوع 3 رو میخونیم و ببینیم که ملاک این دستبندی در آیات چه؟ در سوره بقره آیه 224 و آیه 237 در اول می فرماید والله به ما تعملون خبیر، در دوم ان الله به ما تعملون بصیر. در سوره آل عمران آیه 92 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. اون چه که شما انفاق میکنید خدا میدونه اونها رو. در اون دوتا به صورت کلی میفرماید اون چه عمل میکنید میدونه یا میبینه. در اینجا میفرماید اون چه انفاق میکنید که یک نوع از عمله خدا میدانه. باز در همون سوره آیه 99 میفرماید و من الله به غافل اما تعملون، اون چه که شما انجام میدید خدا ازش غافل نیست. باز در همون سوره آیه 180 و 153 و 180 والله به ما تعملون خبیر، والله خبیرون به ما تعملون، تقریم و تخیر هم حتما نکته ای داره. در سوره نساء آیه 104 و 108 فکان الله به ما یعملون محیطا، مسئله علم ذکر نشده ولی احاطه ذکر شده که گفتیم همون علمه. بله کلن درجات مما عملو و ما رب تبغاتلن اما یعملون. در سوره انعام آیه 134 هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، خدا همونه که در دل شب شما رو تصفیه میکنه و تصفیه میکنه حسابتون رو. توفا به معنی مرگ تنها نیست، مرگ از نتایج تصفیه است، تصفیه حسابه، استیفا میکنه و به طور کامل تمام میکنه و پر میکنه ظرف رو. و یا علم ما جرحتم به نهار، کل اونچه که اکتساب میکنید در نهار میدونه. در سوره یونس آیه 61 و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن فلا تعملون من عمل الا کن علیکم شهود. در هیچ حالتی نیستی و هیچ چیز از قرآن رو تلاوت نمی کنی و هیچ کاری نمی کنی الا کن علیکم شهود، مگر اون که ما میبینیم حاضرین ناظرین و شاهد بر او هست. آخرشم و ما یعذب عن ربه که این قسمت آیه رو در نوع اول که یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض بود گفتیم، و ما یعذب عن ربه که من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اقل من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این قسمت آیه جزء نوع اول هست که میگه اون چه در آسمان و زمین است همه رو میدونه، ولی این صدر آیه روی یک جهت دیگری تکیه داره. در هیچ حالتی نیستید و هیچ چیز از قرآن رو نمیخونید و هیچ کاری انجام نمیدید الا کن علیکم شهود. این کلمه منه رو بعد اگه فرصت کردید مراجعه کنید، روش فکر کنید، ببینید چه نکته اضافی رو میفهمونه. و ما تطلو منه من قرآن، ما تکنو پیشن و ما تطلو من قرآن در حق داره معنا تمومه، ولی میگه و ما تطلو منه من قرآن. آیه بعد سوره هود هست، آیه ششم، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ حرکت کننده یا جنبنده یا جاندار که من نمیدونم این دب فی الارض به معنای حرکت انتقالیه یا کل حرکت رو میگیره که شما بتونید مثلا یه خورده عمومیتش رو بیشتر بگید. در هر حال زمان داد بطن فل عرض، یعنی هیچ حرکت کنندهی در زمین نیست جز اون که علالله رزقها. خب این تا حالا ربطی به بحث نداره. و یعلم مستقرها و مستودعها، مستقر و مستودع اون دابه رو میدونه کجا استقرار داره، کجا مستودع، زمانش چقدره، پایانش چقدره، همه خصوصیات رو میگه. کلون فی کتاب مبین. باز در همون سوره یعلمو بس نه در اون آیه دیگه سوره رعد هست آیه 8 و 9 و 10. اینو کمی یعنی همه شو باید دقت کرد، اینو کمی دقت کنید. الله يعلم ما تحمل كل انثى، اون چه که هر انثایی بار برمی‌داره خدا میدونه. تنها ظاهرا اختصاص به انسان نداره که مقصود زنها باشه و باردار شدن زنها باشه از مردها. کل انثى احتمال قوی اهم، ما اینجا وقت تفسیری نداریم که بخوام روی این احتمالات خیلی دنبال کنیم ها، ولی در هر صورت هر انسایی که در برابر ذکر قرار میگیره اون چی که تحمل الله یعلم، این اصل حمل. بعد و ما تغییر الارهام و ما تبداد، نه تنها خدا میدونه کل چیزهایی رو که هر انسایی حمل برمیداره، میدونه چه مقدار از این باری که تحمل کرده تغییزه یعنی تبلعه یا تفسده و ترده و چه مقدارش رو تقبله و تربیه و تزداد. آیه شریفه میفرماید و ما تزداد در مقابل ما تغییز و ما تزداد، یعنی چقدرش رو قبول میکنه و تربیت میکنه و چقدرش رو رد میکنه. این شاید الان برای من شما که یه مقداری با مسائل زیست‌شناسی امروز آشنا هستیم خیلی دقیق و تعجب‌آور نباشه چون میدونیم، ولی در اون زمان توجه به این نکات خیلی واقعا عجیب بوده که معلوم میشه اینطور نیست که یک بار مباشرت یک پدر و مادر با هم مبدأ تنها یک فرزند باشه و یک فرزند امکان وجود داره، بلکه در امکان تحمل خیلی زیادتره و عوامل فراوانی در این تأثیر داره که چگونه است. به واسه دیگر اون مواد اصلی حیات انسانی رو که نمیدونم کروموزوم های مخصوص گفته میشه که دنبال اون بحث نمیخوام بریم. هرچه هست اینا یکی و دوتا و ست و هزار تا نیستن در یک دفعه مباشرت یک پدر و مادر با هم، یعنی یک پدر و مادر اون فرزند بعدی، یعنی یک زن و شوهر با هم یا یک ذکر و انسا، فرق نمی کنه، چون این مسئله طبیعیه نه مسئله شرعی. خدا می دونه که چقدرش رو رد می کنه، چقدرش رو قبول می کنه، و اونشو که قبول می کنه در مرحله تربیت چقدرش رو ازدیاد پیدا می کنه، یعنی مرحله تکاملش رو لحظه به لحظه خدا می دونه که در هر، شما میگید ماهی فلان مقدار یا هفته فلان مقدار رشد میکنه، این ماه تعداد نداره در چه زمانی، یعنی هر لحظه به لحظه میدونه که چه مقدار رشد میکنه این مبدا حیات انسانی که در رحم استقرار پیدا کرده. و کل شیء عنده به مقدار، اون چه در جهان وجود داره اندازه داره و حساب داره و قانون و مقدر داره و مقدار داره. کل شیء عنده به مقدار، این کبرا به دنبال این موضوعات جزئی هست. خود دنبالش عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، سواهن من کن من اثر القول و من گهره به، و مستخف کن باللیل و سعاربون به نهار، که قسمتیش مربوط به نوع دوم میشد که در جلسات گذشته بحث کردیم، ولی صدر آیه مربوط به نوع اول. آیه سوره طه آیه 110، یا علم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. اون چی که برابر انسان هست و اون چی که پشت سر انسان هست همه رو میدونه، و اون چی که برای ما دانستنی نیست اونا رو هم میدونه، یعنی همونایی که علم ما بهش نمیتونه برسه و احاطه نمیتونه بکنه اونا رو هم میدونه. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. مسئله یعلم ما فی السماء والارض الارض که در نوع اول داشتیم اینجا مسئله نیست. یعلم القول فی السماء والارض، گفتار در آسمان و زمین رو میدونه، اگه در آسمان هم گفتار هست و گوینده هست و شنونده هست، بله، و در زمین. سوره انبیاء بود آیه 4. سوره حج آیه 76 مثل همون آیه قبلی، منتهی انتهای آیه فرق می‌کنه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامر. بله، یعنی اون چه که در آسمان‌ها گفته میشه، یعنی فرشتگان انواع مختلفی دارن درست مثل انسان‌ها، تا اونجا که ما بر حسب ظاهر الان میتونیم بگیم، و الا قول در آسمان شاید منحصر به فرشتگان هم نباشه و قول به معنای گفتن فقط از یک مدرک به ادراک عقلی و یا به زبان نیست، چنانچه قول رو به خداوند عالم هم نسبت میدیم دیگه، میگیم قال الله تعالی. قول به معنای اظهار کردن یک چیزی که در اخفا هست، بر حسب ظاهر مثلا مدرک اولیش به صوت هست. حالا از کلم وقت تفسیری نیست، ولی قرن مسلمش اقوال فرشتگان هست و فرشتگان هم انواع زیادی دارن که اینها با هم مأموریت هایی دارن، گفتگوهایی دارن، مذاکراتی دارن، حتی در نوعی از اونها مسئله اطاعت و اتیان مطرح هست و اطاعت و اتیان دارن. به هر حال غیر از بلایی که چی؟ من از کردم که منطقه ملوکه نیست، من از کردم. بله، الا سوره نور آیه 64، الا ما اینجا برای خطاب خونده نیامدیم، مرشبه که در وقت طلبگی همه ما میدونیم که اول مطلب تشخیص موضوع هسته و در همه جا بحث این هست که باید موضوعی رو که انسان انتخاب میکنه در موضوع بحث رو بحث کنه و نمیشه از موضوع بحث خارج شد مگر با دلیل دیگه باشه. مثلا اینجا نوشتن یه بحث روز انتخاب، اینجا مدیم منبر بریم که بحث روز انتخاب کنیم، منبر رو رفتیم، انقدر شما پس اگر فکر میکنم بعضی دوستانی که تشریف نداشتن قبلا ممکنه داشته باشن و نوشتن من که وقت رو انتخاب کنید، اینجا بحثی که به عهده من گذاشته شده و قراره که من در خدمتتون باشم، اوائل گفتیم بحث تفسیری نیست، بحث قرآنی نیست، بحث ادبی نیست، بلکه یک سری از معارف یا من تعبیرم نیست ظرائف معارف الهی، یعنی معارف لطیف از قرآن کریم میخوایم استفاده کنیم. استاد معارف بحث تفسیری نیست، بحث تفسیری جور دیگه است، تفسیر موضوعی هم نیست، یعنی یه موضوع رو نگرفتیم تفسیر بکنیم، بلکه بلکه ببینید اول مسئله ضرورت دین بود، بعد مسئله توحید ذاتی بود، بعد از صفات رسیدیم، بعد از کلیات ذات و صفات در علم رسیدیم، الان بحث علم ذات باری هست و آیات مربوط به علم ذات باری هست. و اگر من بخوام از بحث خارج بشم، خب مدیر جلسه بلافاصله اخطار میکنه که خارج از موضوع حق بحث نداری. بله، این آیه هم اینجور میفرماید که الا ان الله ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه. بیشتر در این آیات من میکنم و در نوع سوم هست، اون متعلق علم و عنایت کنید، يعلم ما انتم عليه فيوم يرجعون اليه الیه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. در سوره عنکبوت آیه 45 والله يعلم ما تصنعون، اونجا همش داشت که تعملون، حالا یا خبیر یا علیم، به ما تعملون همش داشت، اینجا میگه به ما تصنعون، عمل و صناعت هم با هم فرق داره. در سوره حدید، سوره عنکبوت آیه 42 ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، اونچه که غیر از خدا ما یعنی من دونه من شیء، اون چه که غیر از خدا مورد دعوت هست، یعنی کسانی که غیر خدا رو میخوانن، خدا میدونه که اونا چه چیزایی هستن که غیر خدا هستن و میخوانندشون. آیه سوره مجادله آیه اول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سمیعون بصیر. خب داستانشو شنیدید میکرد. آیه 20 سوره مزمل، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. تا اینجا حدود 20 آیه هست و ذیل تعدادی از آیات که مکرر داره والله علی کل شیء شهید، که به نظر ما در نوع سوم قرار دارند. محور بحث در نوع سوم یک مسئله بسیار مهمه که در فلسفه هم زیاد روش بحث میکنن، در کلام هم روش بحث هم. عنوان مسئله اینه که آیا علم الهی شامل جزئیات هم میشه یا نه؟ علت این که این سوال مطرحه اینه که جزئیات همیشه در حال تغییر هستن و ثبات و استقرار ندارن، و اگر بگیم علم الهی شامل جزئیات میشه، وقتی معلوم تغییر بکنه خود به خود علم هم باید به معلوم تطبیق بکنه تا علم به اون معلوم باشه، پس علم هم باید تغییر بکنه، و اگر علم بخواد تغییر بکنه یعنی ذات باری که علم عین ذات هست، نعوذ بالله منشأ تغییر قرار بگیره، چون تغییر در معلوم روشن و قطعیه و علم بودن علم هم مبتنی بر تطابق علم با معلومه. اگر بپذیریم تعلق علم را به جزئیات، پس باید بپذیریم که ذات منشأ تغییره و این بدیهی البطلانه. این مسئله به این دلیل مطرحه و این سوال به این دلیل مطرحه که آیا علم الهی شامل جزئیات هست یا نیست. در دو دسته آیات اول و دوم فقط کلیات رو می‌فهمیم. ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. چندین آیه داشت که یعلم ما فی السماوات، اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین هست میداند. به چه نحو؟ نحو مطرح نیست. جزئیاتش هم میدونه یا تحت عنوان کلی میدونه مطرح نیست. میتونه کلی باشه میتونه هم جزئی باشه. دسته دوم داشت که ان الله یعلم ما تسرون و ما تبدون، ان الله یعلم السر و اخفا، ان الله یعلم ما فی انفسکم، علیمون به ذات صدور، که گفتیم تکش روی مسائل درونی نفس هست. باز کلیه روی جزئیات و یا این علم به نحو کلیست یا به نحو جزئی بحثی نداره. اما این آیاتی که خوندیم تمامش متعلق علم رو جزئیات قرار داده به جزئیتها، برای اینکه یعلم ما تغییز الارهان و ما تزداد، این معلوم همون جزئی است و اصلا ما تزداد همون جزئی متغیر است به تغییره در حال تکاملش رو میفرماید یعلم. یعلم ما تزداد یعنی ما تحمل کل انسا، که اون چه که تحمل معلومه، مقدار ما تغییر معلومه، مقدار ما تزداد هم معلومه، در حال تزداد هم معلومه. پس حرکت تکاملی یک جنین یا یک هسته مرکزی حیات انسانی از اون اول که وارد رحم میشه و در استقرار رحم قرار میگیره، در مستقر رحم قرار میگیره و حرکت داره، در تمام حالات حرکتش معلومه، یعنی متعلق علمه. یعلم ما من دابتن فی الارض، مگر این که یعلم مستقرها و مستودعها، میدونه که کجا هست، چه زمان هست، تا کجا هست، همه چی میدونه. ما من دابه یعنی نه تنها من و شما، تمام این حیواناتی که دبه علی الارض دارن، حرکت علی الارض دارن، اوناشون که ما میبینیم از ریزترین حیوانات زنده که حرکت دارن و از اونی که لا یحیطون بهی علما، برای که یعلم ما خلف و ما بین ایدیهم و ما لا یحیطون بهی علما، یعنی اونا که پیش رو پشت سر هست و چیزایی که میشه علمش برسه اونا رو که میدونه اونا که علمش نمیرسه میدونه. ریزترین موجوداتی که در این عالم هست، در موجودات جندار یا حتی موجودات بیجان، و ما لا یحیطونه به علما دیگه اختصاصی به دابه نداره، همه موجودات ریز رو میگیره. پس ملاحظه میکنید که این سری آیات تمامش تکیهش روی تعلق علم به جزئی است. بله، ما تکونو فیشن و ما تکلو منهو من قرآن ولا تعملون من عمل. در هر حال هستی خدا میدونه، ایستادهی نشستهی خوابیدهی در حال رکوعی در حال سجودی به پهلو خوابیدهی به قفا خوابیدهی، ما تکونو فیشن در هیچ حال نیستی الا که خدا میدونه. ما تعملون من عمل، هیچ کاری رو انجام نمیدونه مگر که خدا میدونه. قرآن رو نمیخونی، هیچیش رو نمیخونی مگر اینکه خدا میدونه. تکیه روی جزئیاته، یعنی هر امر جزئی متعلق علم باری تعالی است به صورت اثبات. حالا مثلا ما تنفقون من شیء فان الله به علیم، این طبیعی است که جزئیه دیگه، غیر جزئی نمیتونه باشه. اون چه که شما انفاق میکنید خدا میدونه. یک تومنه دادی، یک ریاله دادی، صد تومنه دادی، اون که انفاق کردید خدا اون منفق رو یا انفاق رو، من نمیدونم منفق رو یا انفاق رو، بهی یعنی به انفاقتون یا به ماتون فقونتون، در هر حال ماتون فقون فنالها به علیم، اون چه که انفاق میکنید خدا به این ماتون فقون علیم است، میدونه که چی دادید، این غیر جزئی نمیتونه باشه. قد این آیات جواب این سوال رو میده که علم قطعا متعلق به جزئیات هست و در ذیل همون آیه سوره یونس و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اکثر من ذلک ولا اکبر، یک مثقال ذره، ذره بدونید مثلا معمولا حالا میگن همون اتم، یعنی ریزترین شی، شاید اگر چون که حالا کم و بیش اتم رو هم تجزیه کردن تقسیم کردن خودش مشخص کردن، اگر ریزتر از ذرات رو هم بدونیم پیدا کنیم باز میریم جلوتر بگیم ذره، یعنی اون ریزترین، اون ریزترین شی که در زمینه یا در آسمانه، این میدونه ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کوچیکتر از او و یا بزرگتر از او، هر چه متعلق به علم هست و نیست مگر این که تو کتاب مبین، در یک کتاب بسیار روشن. خب اون خانم آمده بود پیش پیغمبر اکرم و حضرت شوهرش شکایت میکرد، خیلی هم علاقه داشت شکیتی نفهمه، آهسته برای پیغمبر میگفت که بله مثلا شوهرم آدم بد اخلاقیه، خونه که میاد آقا تفریح میکنه لابد درست رو نفهمیده، اومده تلافیه سرد من در میاره، نمیدونم گرسنش بوده قضاش درست آمادنش به خیال میکنه من تفریح دارم، مثلا با من دعوا میکنه و اینا، من چنین کردم چنان کردم، شکایت از شوهرش میکرد. این آیه میگه که خداوند همون حرفایی که زن به عنوان شکایت از شوهر پیش شما میگفت، این عنوان مثال هست که یعنی ریزترین و جزئی ترین چیز که حتی در حال اختفا میخواد باشه، اون زنی که میاد شکایت میکنه پیش پیغمبر از دست شوهرش معمولا میخواد مختفی باشه و چیزای جزئی هم از داره میگه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، اون گفتگویی که داشت با شما درباره شوهرش و شکایت میکرد خدا اون حرفا رو شنید. پیغمبر خدا شب پا میشن نماز میکنن، خب نصف شب هست، یه سلس شب هست، کمتر هست، بیشتر هست، نو جزئیاته. خب این آیه میفرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، این نزدیک به دو سوم. آیه شریفه اول سوره چیه؟ یا ایها المزمل قم اللیل، اجازه بدید، یا ایها، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه برتل القرآن ترتیلا، نیمی شب یا کمی کمتر یا کمی زیادتر، یا خود قبل از نیمی شب یا خود بعد از نیمی شب، نصفه او یعنی نصف شب، انقص منه از نیمی شب کمی کمتر، او زد علیه یا کمی بیشتر، بیشتر از نیمی شب، برتل القرآن ترتیلا، در اون مواقع هم اگر حالشو پیدا کردی، اگر حالشو پیدا کردیم خودمون برای خودمون داریم میگیم، نه اینکه نسبت به همه رحم باشه، هر چقدر که قرآن رو رفتل ندارد بخوان، اقرا ندارد، اقرا در جای دیگری بهش فرمود بخوان، در اینجا میفرماد رفتل قرآن، یعنی خیلی ملایم با تأمل و به اصطلاح با فکر، و یا اینجور معنا میکنن که اسماء و سمع القلب، یعنی گوش دل کلمه رو بشنوه که چی میگی و رد میشی، تبدیل در قرآن به معنای اسماء و سمع القلبه، یعنی وقتی آدم قرآن میخونه ممکنه ما آیاتون تو میخونیم و بحثم میکنیم اینا، ولی بعضی چیزاش هم نتونیم متوجه بشیم بریم، ولی در ترتیل خیلی ملایم، حالا با صوت بی صوت کمتر بیشتر کاری ندارم، ولی تکیه روی اینه که دل بیاورد که آیه چه میگوید، در نیمه شب قرآن خوندنی که دل بیاورد آیه چه میگوید خیلی مهمه، خدا او رو میدونه که چه وقت پا میشی، نیمه شب، قبل از نیمه شب، بعد از نیمه شب، چگونه، و اون مباحث فقهی مربوط به وقت نماز شب که بر پیغمبر اکرم واجب هست از همین آیات گرفته میشه که قم اللیل، اینو بحث تفسیریش رو مراجعه میفرمایید که قم اللیل الا قلیلا، یعنی همه شب بیدار بمون مگر یه مقدارش رو، این اصل شب تا صبح باش، فقط اگه خواستی بخواب این نیم ساعتش بخواب. حالا نیم ساعت رو از کجاش انتخاب کن؟ از اول شب انتخاب کن؟ از آخر شب انتخاب کن؟ از وسط شب انتخاب کن؟ بعضی اینجور بنا کردن دیگه، قم اللیل الا قلیلا یعنی شب بیدار باش فقط کمیشو بخواب، اینه معناش. یا قم اللیل الا قلیلا نصفهو، یعنی قم نصف اللیل، که یعنی این بیدار شو خواب بمونه مال نصف اول شب میشه. یه بحث تفسیری که در اونجا کردن، اون وقت کمی کمتر کمی زیادتر نصفهو او انقص منهو اوزد علیه، یعنی یه کمی قبل از نیمه شب یه کمی بعد از نیمه شب، اونجا گفتن که وقت نماز عشا را هم از اینجا گرفتن که در وقت اضطراریش کشوندن تا نزدیک طلوع فجر، از همین آیه استفاده کردن. حالا در هر حال اون که مربوط به بحث ماست اینه که رو جزئی تکیه کرد. پس جواب سوال که آیا علم خدا به جزئیات تعلق میگیره یا نه، قرآن به طور قطع میفرماید حتما به جزئیات هم تعلق میگیره. یعنی وقتی من این عینکم رو مثلا بر میدارم از چشمم، دستم میگیرم، شکل دست گرفتنش که هر لحظه ممکنه تغییر بکنه، تمام این جزئیات هم متعلق علم خدا هست و نمیتونه از علم خدا خارج باشه، تا چه رسه متن جوهر وجودیش، تا چه رسه هدف از گذاشتن و برداشتن، تا چه رسه نحوه کاری که به طور تکوین میکنه یا کاری که مثلا با انتخاب من یا اختیار من انجام میده، همه چی. خب اگر چنین است، اون مسئله تغییر و تغییر چی؟ یکی از آقایون اینجا فرمودن که فرق هست بین علم و عرفان. اینجا بحث ادبی نیست که بفرمایید که علم به کلیات علم است و علم جزئیات عرفان است. اصلا بحث ادبی مطرح است. یعنی ما کاری نداریم که لغتاً وقتی بخوان بگن جزئیات رو میدانی یا نمیدانی مثلا عرفان میگن یا علم میگن. خب اینجا آیه خودش صریحاً علم تعبیر کرده است دیگه. یعلمو که چه وقت در شب بیدار میشی یا چه وقت میخوابی، یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ما لا یحیطون به علم، و هم جزئیات علم تعبیر کرده، مستقر و مستودع علم تعبیر کرده، ما ها کذا. پس علم به جزئی هم تعلق میگیره، ولی در هر صورت مسئله این نیست که ما علم بگیم یا عرفان بگیم. مسئله اینه که همونطور که کل موجودات این جهان اونطور که بحث کردیم غیر ممکن است که از حیطه علم الهی خارج بشه، تمام جزئیاتی که در این عالم هم هست غیر ممکن است خارج بشه. اولا این بحث رو ما در منطق خوندیم که کلی در عالم وجود عینیش مورد بحثه به کلیته، همون مسئله که شما در منطق خوندیم که کلیه طبیعی در خارج وجود داره یا نداره. الانسان به ما هو انسانون کلیون غیر منطبقن علا زید و عمر و بکر، در خارج عینیت دارد مجزای از وجود زید و عمر و بکر. این اول کلامه، معلوم نیست. من و شما که الان اینجا نشسته ایم، افراد متعددی هستیم دور هم نشسته ایم، ما همه عنوان الانسان برامون صرف میکنه بدون تردید. هیچگاه هم نمیتونیم بگیم که مثلا یک قسمت از انسان من هستم، یک قسمت از انسان شما هستید، یک قسمت از انسان آقا هستن، یک قسمت هم از انسان انسان بیرون از اینجا هستن، چنین چیزی نیست. این بحث رو مفصل در منطق ملاحظه فرمودید و در اصول هم بیشتر بحث کردن که کلی طبیعی اگر هم وجود داشته باشد به معنا وجود افراده، یعنی در افراد یا با افراد وجود دارد، نمیگیم در افراد، با افراد وجود دارد. الان وجود عینی، یعنی من شما در ذهن نیستیم، در عین هست. کلیات به کلیتها وجود ذهنیشون جای بحث نیست، که اصلا کلی یعنی اونی که قابل انطباق بر افراد کثیر هست، یعنی یک مفهوم که قابل انطباق بر مصادیق کثیر است. المفهوم ان امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فهو جزئی و الا فکلی،
اگر این مفهوم نمیشه بر کسی نصف بکنه جزئی، ولی اگه میشه بر کسی نصف کنه کلیه. این مفهومه که کلیه، در خارج مثال هست. خب پس آنچه که در جهان وجود داره اصلا کلی نمیتونه باشه، هرچه هست جزئیه. خورشید یک جزئیه، ماه یک جزئیه، زمین یک جزئیه. هر شود که هر قطعه از موجودات روی زمین که غیر زمین هستن، از گیاه، از جماد، از نبات، از حیوان، از انسان، یک جزئی هستن، به دلیل اینکه یک محدودیتی دارن، یه حد هندسی دارن، یا حالا حد ریاضی گفتیم مسئله ذهنیه، یه حد هندسی دارن. یعنی در خارج بالاخره یه حجم معینی، یک جرم معینی، یک فضای معین رو اشغال کردن، یک واحد جزئی هستن. بنابراین اجازه بدید بحث روشن بشه، بعد اگر چیزی مون در پایان عرض میکنم، چون این مسئله بحث فلسفیش در جای خودشه. ما اون مقداری که به عنوان علم الهی و تعلق علم الهی به جزئیات و این که تغییرات در جزئیات هیچ اشکالی نداره و منافات نداره با علم ثابت ذات باری، این باید برامون روشن بشه که در عین این که لا یعزب عن علمه مثقال ذره، در این که عین این که یعلم و اون چه که یدو بسل علم و سقرها و مسودها ها، در این حال اون علم کلی و ثابت و غیر قابل تغییر هست. اون بحثی که در روز اول عرض کردیم که علم در اینجا به معنی صورت حاصله در نفس نیست، علم در اینجا به معنای یک نقشی که بتونه منقوش را در خارج نشون بده و مرآت برای نشون دادن خارج باشه نیست. علم در اینجا علم حضوریست، به معنی حضور نفس المعلوم عند العالم، نه به معنی حضور صورت المعلوم عند العالم. و نفس المعلوم یعنی نفس الموجود، و نفس الموجود به مقدار واجدیته للوجود، این وجودی که داره، غیر ممکن است غیب این وجود از اصل الوجود. یعنی مقدار نوری که تحت عنوان وجود یک موجود گرفته، نمیتونه از اصل وجود فیاضی که این وجود به عنوان فیض متعلق و شعاع و سایه او هست، نمیتونه غیبت افتن داشته باشه. از اون مثال رو در اون جلسه عرض کردم، شما وقتی یک تصور رو در ذهنتون به وجود میارید، این تصوری که در ذهن شما ایجاد میشه با قدرت خلاق نفس شما وجود هست، ولی نحوه وجودش وجود شعاعیه، وجود تعلقیه، وجود بسته به وجود شما که تابش عنایت دارید و توجه دارید، پس به صرف اینکه توجهتون ازش بردارید معدوم میشه. پس این وجود تصور در ذهن شما که موجود به وجود شما هست، شما فیاض هستید و او رو وجود بهش اعطا کرده اید و او موجود شده است، موجودی است که مخلوق شما، شما و مخلوق شما و آنچه که در آسمان ها و زمین ها هست، همه وجود شعاعی و تعلقی اصل وجود و هستی مطلق که در هیچ قیدی نمی گنجد و هیچ قیدی ندارد، شعاع او هست. و نحوه وجود همه موجودات جوری است که به قول اون آقا اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها، یعنی با یک برداشتن توجه همه قالب ها در هم می ریزند و از بین میرن. همه قالب ها یعنی دیگه زمین و آسمان و ماه و ستاره و خورشید و ملک و جن و انس و نمیدونم اینا دیگه وجود ندارد. اینا تعددشون و تشخصشون و جزئیتشون، جزئیت و شیئیت و شبه تشخصه و تشخص مطابق با جزئیت، جزئیت یعنی تشخص، تشخص یعنی شیئیت، شیئیت بش به تشخصه و شیئیت به تشخص که در سایه وجود شیء شده است، این وجودی که برداری شیء دیگه اصلا وجود نداره. پس اشیا در هر مرحله‌ای که هستن، هر که ریز هستن یا هر که درشت هستن، شیئیت یعنی حدود دارن و حدود به اصطلاح فنی ماهیاتشونه و به اصطلاح قرآنی اشیا هستن. ما فی السماوات و ما فی الارض هستن، من فی السماوات و من فی الارض هستن. اون ما فی السماوات و اون من فی السماوات که شیء هست و شیئیت داره، با هست هستی ذات باری این چیه؟ هستیش هستی شعاعیه. وقتی هستیش هستی شعاعیه، این هستی غیر ممکنه که از او جدا بشه، غیر ممکنه از او غائب بشه، محاله که از محضر فیاض کنار بره. کنار رفتن یعنی شیعتش از دست رفتن. پس هر شیع، هر جا که شیع هست و هست تا هست، حاضر است من به بایی تالا. وقتی حاضر است باید معلوم است. تغییر یک شیع به شیع آخر یعنی تغییر حدود. تغییر حدود یعنی درجه فیض بالاتر میاد یا پایین‌تر میره، یعنی یک موجود بزرگتر میشه یا کوچکتر میشه. به تعبیر قرآن کریم و ما تزداد، همون جنینی که در رحم مادر در حال تکامل هست و تزداد و لحظه به لحظه بالا میاد و رشد میکنه، این شعاع وجودیش زیادتر میشه. این شعاع وجودیش که زیادتر میشه با افاضه شعاع وجودیش زیادتر میشه، یعنی بدون وجود که نمیشه موجود بشه، که پس وجود بهش داده میشه که موجود میشه. چون وجود بهش داده میشه که موجود میشه، اون وجودی که بهش داده میشه و هی اضافه میشه. حالا در فلسفه اونجا بحث کردن که آیا به قول خودشون خلق و لفظه یا لفظ بده لفظه، هر چه هست اون مسئله تکامله. این موجودی که اول یک ذره بود، بعد بزرگتر شد، بزرگتر شد، بعد کم کم شد یک انسان و الان هم شده از کسی که دیگه نمیشه باش حرف زد و اینقدر خودشو میگیره، این موجود در این مراحل تکاملی که بالا میاد، اشاعه وجودیش، این وجودش افاده شده که بزرگتر شده. این فیض وجود متعلق به این شیء غیر ممکنه غیبتش از مبدأ فیاض و انقطاعش از مبدأ فیاض. به دلیل اتصالش به مبدأ فیاض در هر حال اتصال فیضی داره و غیر ممکن است غیبتش. پس حضور داره و حضور داره معلومه و این هیچ ملازمه نداره با حصول تغییر در مبدأ. اصلا تغییری اونجا مراد فیضه. فیض داره مداوم افاضه میشه، این داره مستفیض میشه، بزرگ که میشه داره از فیض میگیره. ولی اصل الفیض به نحو واحد حرکت، حرکت اصلا نداره، اصل الفیض به نحو واحد هست و فیاض بودن ذات مبدأ فیض هست، یعنی به ذات فیاض هست نه بالعرب فیاض هست نعوذ بالله. یعنی مبدأ هستی که فیاض به ذات، بخشش فیض به فیض وجود به موجودات علت دوام، تازه نه دوام زمانی، چون خود زمان یک مسئله حادثه از حرکت هایی که موجودات دارن، علت دوام این وجود بهش افاده میشه. پس همه موجودات در همه حالات هر که هستن، چه کوچک چه بزرگ، اینا معلوم ذات باری هستن و تغییر در اشیاء که فیض رو میگیرن، نه در فیضیست که میاد روی اونها و اونا با استفاده تکامل پیدا میکنه یا تغییر پیدا میکنه، کوچکتر میشه یا بزرگتر میشه. بنابراین جواب سوال خیلی روشن، هیچ اشکالی هم نیست که الله تعالی همونطور که یعلم العقول الکلیه که الان ما نمیدونیم چیه هست، یعلم اون که در آسمان و زمین ها هست از اشیاء کوچک و تغییر در اشیاء به هیچ وجه منشأ تغییر در ذات باری نیست.